بودن به موضوع مردم بسیار اشاره میشه و بعد از انقلاب هم همینطور. کمی لطفاً این دریچه رو به روی ما باز بکنید، ما با این بخش از اندیشه های امام بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. بله، عرصت بزرگتون که خب حضرت امام از اون ابتدای حرکت و نهضتی که شروع کردند مسئله مردم رو و حضور مردم در صحنه و در واقع پیش برد امور از طریق مردم رو عنوان یک اصل مهم در دستور کار خودشون داشتن. ببینید، خب به صورت واضح اگر بخوام عرض بکنم، در سالهای دهه 40 و همون سالهای دهه 50 ما یه تعداد از حرکتها و سازمانهای در واقع مسلحانه رو داشتیم. حالا این سازمانها چپ بودند، عرض شود که اسلامی بودند، التقاطی بودند، همه نوع بودند. این سازمان های اسلام گروه هایی که میخواستن کارشون رو با شیوه های مسلحانه پیش ببرند.
آقای رضایی، من عذرخواهی میکنم این کلمتون، لطفا هم یه مقدار جا به جا بشین که کیفیت صدا دهی بهتر بشه، یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید.
بله، نمیدونم بهتر شد.
بله بله، خوب شد.
ببخشید، از صحبت که عرض میکردم که در حال سازمان هایی بودن که منششون و روششون روش مسلحانه بود و اونها به دنبال این هم بودند که حتی از حضرت امام تعیینیه بگیرند، اما حضرت امام رویهشون اساساً بر آگاهی مردم بود. یعنی اهمیتی که به متن و توده مردم میدادند موجب میشد که ایشون همه رو تشویق بکنند به این که اگر میخواهید کار انقلاب و مبارزه با رژیم پهلوی به سرانجام مطلوبی برسه، حتما و حتما باید مردم در صحنه باشند، مردم فعال باشند به صورت عام، و این فعالیت از طریق آگاهی هایی هست که به مردم داده میشه.
بله.
این بدیهی بود که ایشون از قبل از انقلاب داشتند و اون رو دنبال کردند و بعد از انقلاب هم به همین ترتیب، یعنی در همون ابتدای انقلاب که واقعا اگر ایشون به اصطلاح بحث رفراندوم رو هم پیش نمی کشیدن کسی اعترافی نمی کرد به این قضیه، و در این حال ایشون باز حضور مردم در صحنه رو مطرح کردند، رأی برای نظام جمهوری اسلامی، و بعد بلا فاصله روی روال انداختن امور مملکت باز بر مبنای رأی مردم، یعنی انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و به همین ترتیب. و به هر حال این همه نشون میده که اصل مردم سالاری، حضور مردم، آگاهی مردم و تلاش مردم در مسیر انقلاب برای حضرت امام یک اصل مسلم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای رضایی.
خواهش میکنم
و از اینکه وقت گذاشتید که در این باره صحبت بکنیم با شما، ازتون ممنونم.
خواهش میکنم،
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون.
بله، شنیدیم گفتگوی محمد علی مومنی رو با جناب دکتر مسعود رضایی، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، درباره اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
راه امام، اندیشه امام.
حقیقتاً رأس همه خطاها، خطیتها، همه خودخواهی هاست، و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست. و انبیا این که دنبال این بودن که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچون حکومتی اگر تحقق پیدا بکند جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند، و اگر حکومت‌ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشون می‌دانند، ارزش‌های انسانی را هم گمان می‌کنند که همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است. تا این حکومت‌ها برقرار هستند بشریت رو به انحطاط است.
بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در ضمن اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره این برنامه دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. نخستین بار مساجد چهار ایوانی در چه دوره‌ای در ایران رواج پیدا کرد؟ 3558. حسن آقا از تهران نوشتن، تیموریان. آقای حسین اسماعیلی از تهران نوشتن، افشاریان. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو هم بشنویم. 220-485. یک بار دیگه هم بگم که تا 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. اما یکی از مهمترین رویدادها در جهان اسلام مراسم با شکوه حج هست. اگر نگاهی دقیق تر به این فریضه الهی بیاندازیم، به خوبی در میابیم که حج یکی از مظاهر عظیم وحدت و انسجام در امت اسلامیه. مطالعه تاریخ جوامع بشری نشون میده که یکی از عوامل مهم در پیشرفت و موفقیت ملت‌ها اتحاد و همبستگی اونهاست. اما درباره همین موضوع قرار هست که آقای مؤمنی گفتگو بکنن با حجت الاسلام آقا بابا. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادر عزیز خودم آقای مؤمنی و همچنین جناب معنوی عزیز.
ارادت.
وقتتون بخیر باشه و عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه‌مون. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب آقای آقبابا. ما در برنامه‌های گذشته هم که در خدمت شما بودیم درباره حج صحبت کردیم و
بله،
اینکه چه فرصت خوبی فراهم میشه در حج و این در واقع فرصتی که این تعداد از مسلمانان در یک نقطه گرد هم جمع میشن، صحبت بر این بود که خیلی اتفاق عجیبیه و آیا ما ازش بهره برداری کردیم، تونستیم از این فرصت سودی ببریم یا خیر. امروز خواستم نظر خودتون رو بدونم که اگر بخوایم سود ببریم، چون یه موقع مثلا یه همایشه که یه تعداد مشخص معدودی میرن، یه سازوکار مشخصی داره برای این که بتونن از اون فرصت استفاده بکنن، ولی وقتی تعداد زیاد میشه آدم احساس میکنه که باید یه در واقع تشکلهایی، یه جاهایی از این ظرفیت بتونن استفاده بکنن، وگرنه به صورت مثلا در واقع یک حالت، یک مثلا توده سیالی میمونه که شاید ره به جایی نبره. نظر خودتون بله. چیه؟ از این فرصت چگونه باید استفاده کرد؟
بسیار عالی. من تشکر میکنم از این برنامه خوبتون و از این خدمت که میپردازید به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهم عبادی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی که اون هم بحث حج هست.
بله.
خب جلسه قبل خدمت شنوندگان عزیزمون از بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله و دغدغه‌های ایشون با کارگزاران حج صحبت کردیم.
بله.
این جلسه هم واقعا نکته که شما بیان فرمودید همینه که اگر برنامه های عبادی، خصوصا برنامه های عبادی که به صورت دست جمعی هست، مثل نماز جماعت، مثل نماز عید فطر، عید قربان، شبهای قدر، چرا اسلام اینقدر تأکید داره که دور هم جمع بشیم، یا اعتکاف، اگر اینها واقعا اثری نداشته باشه و ما رو به سمت و سوی که باید ببره نبره، فرمایش شما بسیار متینه، واقعا میتونیم بگیم که بی بهره است، بی نتیجه است. ما زحمت کشیدیم، دور هم جمع شدیم، ولی نتیجه ای نداد. چیزی
بله.
جز خستگی و چیزی جز واقعا دلماندگی باقی نمیمونه.
بله.
اون عبادتی ارزش زیادی پیدا میکنه که وقتی که دست جمعی هست، بابا یه حرفی داشته باشه، یه بیانی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه که اثرگذار باشه در سطح تاریخ اسلام و تشیع و تنون و مسلمانان عالم
و سرریزش در جوامع در اون کشورهای اسلامی.
بله قطعاً. ببینید
با بازگشت کسانی که به حج رفتن،
آفرین، اینو ما میشنویم ازشون که بله. قومیت‌های مختلف اومدن. ببینید شنوندگان عزیز، بزرگواران، این که حج نماد وحدته، نماد تمدن سازیه و فرصتی برای فریاد سازنده هم برای مسلمانان و هم برای جهانیان. این که شما فرمودید حالا ما چه بکنیم که از این فرصت استفاده بشه، قطعا الان شنوندگان عزیزی هستند که صدای ما رو میشنوند و انشاءالله به زودی به زود مشرف خواهند شد.
بله.
یکی این که بله، باید در حج اول شخص به برنامه های فردی خودش توجه بکنه، بحث عبادتش، بحث اون حجت الاسلامی که میخواد به جا بیاره و واقعا یه دانشگاهه، باید شروع کنه به اعمالی که انجام میده. اما نکته مهمش اینه که از این حج یک دستاوردی هم باید به عمل بیاد و آن تبلیغ اسلامه، تبلیغ دینه. من از شما یه سوالی میپرسم، اگر جوامع غربی به غیر از مسلمانان یک برنامه عبادی در طول سال اینچنینی داشتن و ظرفیت میلیونی جمع میشد، واقعا چیکار میکردن؟ چقدر تو رسانه این رو تبلیغ میکردن؟ مثلا ما اربعین رو بارها و بارها شده گفتیم که اگر چنین پیاده روی در یک کشور دیگری اتفاق میافتاد، ببینید رسانه ها چیکار میکردن. ما اول باید رسانه هامون رو فعال بکنیم. رسانه ها باید واقعا در عرصه حج بتونن این صدای حج رو به گوش تمام آزادی خواهان عالم برسونن. پس فعال شدن رسانه، تبلیغی که رسانه میتونه انجام بده. دوم که خیلی مهمه، اتحاد و وحدتی که بین مسلمین در حج ایجاد بشه. من توصیه میکنم به زائران بیت الله الحرام که صدای ما رو احیانا میشنون، این که اونجا سعی بشه به اتحاد، به یک دلی، همدلی، یک رنگی. اونجا دیگه شیعه و سنی معنایی نداره. اونجا دیگه واقعا نیستش برتری قومی و قبیله‌ای، برتری مالی و بحث مال و منال دیگه معنا نداره. همه یکی بشن، این وحدت اتفاق بیفته. میدونید این وحدت چقدر میتونه اثرگذار باشه برای عالم، برای جهان؟
بله.
و میدونید چقدر ظلم ها از بین میره و چقدر مردمان کشورهای مظلومی که میان حضور پیدا میکنن چقدر قوت قلب میگیرن؟
بله.
در مراسم براءت از مشرکین حتما شرکت پررنگ حضور داشته بله. باشن و باشن، که من شنیدم این رو از کارگزاران حج که وقتی که براءت از مشرکین در حج اجرا میشه، ما از کشورهای دیگه میبینیم که میان تو بین ایرانی ها میان میشینن و اونها هم همصدا میشن و اونها هم الموت و لإسرائیل میگن، الموت و لآمریکا میگن. این براءت از مشرکین اتفاق بیفته.
آقای آق بابا اگر اجازه بدید همین بحث رو ما در روزهای پیش رو هم همچنان ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم ازتون.
من موارد دیگر رو آماده کردم که
بله بله.
در جلسات بعد
حتما در روزهای آینده در خدمتیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم. با شما خداحافظ.
سلامت باشید.
متشکرم. خداحافظ.
در گستره زمین و در همیشه تاریخ از آسمان بر زمین میبارد، جز این خانه، جز این خانه که همه چیز از اینجا به آسمان برمی کشد.
شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه برود. با کاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت بهای مرکبی را نداشت، پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می کرد. در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع‌آوری هیزم به اطراف رفت. در زیر درختی مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید. از احوال وی جویا شد و دریافت که از خجالت اهل و عیال به سبب ناتوانی در کسب روزی به آنجا پناه آورده است. وقتی است که خود و خانواده‌اش در گرسنگی به سر برده‌اند. چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو. مرد بینوا گفت
مرا رضایت نیست که تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه‌ای ببرم.
شیخ گفت
حج من تو بودی و اگر 7 بار گرد تو طواف کنم به زان که 70 بار زیارت آن بنا کنم.
خب در دقایق و لحظات پایانی برنامه که حالا فکر کنم یک بخش دیگه مؤمنی خواهیم داشت،
بله بله،
با رضا مختاری اصفهانی و قرار شده بود دوستان شنونده تا 13:45 به این پرسش پاسخ بدن که نخستین بار مساجد 4 ایوانی در چه دوره‌ای در ایران رواج پیدا کرد، که ساعت 13:47 است. مهلت شما دوستان شنونده به پایان رسید، تموم شد، اما به پاس احترام از اینکه شما وقت گذاشتید، پیامک دادید و تماس گرفتین، هم پیامک ها رو خواهیم خوند الان، هم صدای گرمتون رو میشنویم.
پاسخ سوال: مسجد جامع زواره در دوره سلجوقیان باشد. رحیم اخوان هستم از آمل، متشکرم.
من سلام، عرض ادب، دوره سلجوقیان فرزانه پده، تشکر از دارم.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما دوره سلجوقیان آن نظر آرام است دشت.
خانم فاطمه اسماعیلی از مازندران به شهر پیامک دادند و ننوشتن اصلا مربوط به چه دوره‌ای هستین مساجد، اما آقای رضا صفایی از نیشابور نوشتن دوره سلجوقی ها. آقای کیوان کریمی از ازنا نوشتن سلجوقیان، و همینطور دوست دیگری خانم مرزی بلاغی از تهران نوشتن دوره سلجوقیان، از قزوین نوشتن غزنویان، و خانم میری هم گفتن دوره سلجوقی. خب اما بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز که مرور میکنیم بر وقایع و رخدادهایی که امروز در سالیان گذشته به وقوع پیوسته، همراه با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
ارادتمند.
آقای مختاری، من هم به شما سلام میکنم.
سلام آقای مؤمنی،
روز شما بخیر.
زنده باشین همچنین.
خیلی متشکرم. امروز هم ما گوش میسپاریم به روایت شما از وقایع تاریخی روز، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 992 که در گذشت الله فردی خان گرجی سپهسالاری امیرالعمرای شاه عباس صفوی هستش. ایشون از غلامان گرجی بودند که در زمان شاه طهماسب به ایران آورده شدند و از غلامان حمزه میرزا، پسر بزرگ سلطان محمد خدابنده و برادر شاه عباس بودش. علاوردی خان در دوره‌ای که خب درگیری و رقابت بین شاهزادگان صفوی بودش، به هواداری از عباس میرزا، شاه عباس بعدی برخواستش، و به همین دلیل از کسانی بود که مورد اعتماد او قرار گرفت. ابتدا به مقام زرگرباشی رسید و بعد زمانی که شاه عباس در مقابل قزلباشان برای کاستن از قدرتشون غلامان خاصه شریفه که غلامان گرجی و ارمنی و چرکسی بودند رو تشکیل داد. او هم در این در واقع سپاه جدید عضویت داشت و به منصب قلر آقاسی فرمانده غلامان خاصه رسید و به گفته دلاواله که یک جهانگرد غربی بوده شعباس او رو پدر خطاب میکرده و او در جنگ های متعددی توانست پیروزی به دست بیاره، از جمله در جنگ با ازبک ها تونست اونها رو از شهر نیشابور اخراج بکنه و همین باعث شد که به حکومت و امیرالامرایی فارس برسه و در این دوره فارس که آکنده از شورش و نافرمانی بود و تونست شورش ها رو سرکوب بکنه و نقش مهمی در تصرف هرات داشت از شعباس. و همچنین زمانی که پرتغالی ها در جنوب ایران بودن او موفق شد که با همراهی بریتانیایی ها اونها رو از بندر گنبران که بعدها عباسی و یا امروز بندر عباس خونده میشه اونها رو بیرون بکنه و به همین جهت که امیرالامرایی یا سپه سالاری لشکر شعباس رسید. و در این دوره هم هستش که ما می‌بینیم با هم در جنگ با عثمانی ها و هم در جنگی که موجب فتح گنجه شد موفقیت به دست آورد و ایشون در اصفهان درگذشت و در مقبره‌ای که خودش بنا کرده بود در جوار حرم علی ابن موسی رضا در مشهد به خاک سپرده شد.
بله.
ایشون آثاری هم از خودش به یادگار گذاشته، از جمله پل الله ورد خان که ما اونو بیشتر به عنوان 33 پل میشناسیم.
بله.
و مدرسه خان در شیراز. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1287 که محمد علی شاه قاجار کاخ گلستان رو به قصد باغ شاه ترک کرد و در نامه‌ای که به مشیر السلطنه صدر اعظم خودش نوشت هوای گرم تهران رو بهانه کرد و اعلام کرد چون تحملش بر ما سخته به سمت باغ شاه میریم. و خب ماجرا از این قرار بود که در کودتای ماه ذوالقعده که محمد علی شاه علیه مجلس و مشروطه خوان کرد و عده‌ای از مخالفان مشروطه در میدان توپخانه جمع شدند، مشروط خواهان تونستن از راه پشت بام خودشون رو به کاخ گلستان برسونن و در واقع محمد علی شاه رو تهدید بکنن. از همین رو به باغ شاه رفت این بار تا از دسترسی به در واقع این منطقه مشروط خواهان ناکام بمونن و نتونن به خودشون رو به باغ شاه برسونن و از اونجا اقداماتش رو علیه مشروط خواهان انجام بده که میبینیم که در همین دوره هستش که از مجلس میخواد که 8 تن از مشروط خواهان تبعید بشن که از جمله میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل، میرزا نصرالله خان ملک المتکلمی، سید جمال واعظ اصفهانی و سید محمد رضا مساوات شیرازی از جمله این افراد بودن.
بله.
اما مجلس در مقابل این خواست شاه مقاومت کرد و نهایت اون چه که مثلا منجر به تو بستش هم مجلس شد رخ داد.
خیلی ممنونم آقای مختاری از شما. ها. و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب اما بریم صدای برنده مسابقه امروز رو با هم بشنویم، ببینیم که چه کسی برنده این جایزه نفیس شد.
الو آقای هاشمی؟
بله خودم هستم.
آقای هاشمی از رادیو فرهنگ مزاحمتون میشم. شما امروز برنده مسابقه سرزمین من شدین، میشه خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و بگین از کجا تماس گرفته بودین؟
جلال هاشمی، قهوه شهرستان آوچ.
یه شماره کارت به ما میدین برای واریز جایزتون؟
الان میدم. راستش بفرمایید که 3270 هست.
بله آقای سید جلال هاشمی از آوچ که انشاءالله مبارکتون باشه. خب خب آقای مومنی به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم، اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشه.
بله، همونطور که به درستی بیشتر شنونده هامون اشاره کرده بودن، مساجد چهار ایوانی در دوره سلجوقیان بود که
بله.
رونق گرفت و مشخصا میتونیم اشاره بکنیم به مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع زواره
که قریب به اتفاق دوستان شنونده هم درست پاسخ داده بودن.
دقیقاً.
متشکرم. سپاس از همراهیتون آقای مومنی.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم، آرزو میکنم که روز خوبی داشته باشید.
همچنین و همینطور سپاس از شما دوستان شنونده که تا پایان برنامه سرزمین من با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، در 13مین روز از خرداد ماه 1402 خورشیدی در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ و از پخش رادیو فرهنگ به شما هموطنان ارجمند درود می‌فرستیم.